أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال، وأنيت بهما الأحكام بمذرة، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، بحثمون در اولین دلیل از ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن بود. استدلالی رو که متشکل از یک صغرا و یک کبرا بود، مرحوم آخوند با توضیحی که از ناحیه خودش بود آورد. صغرا این بود که مخالفت کردن با حکم الزامی مظنون، حالا اعم از وجوب مظنون باشه یا حرمت مظنون باشه، این مخالفت ملازمه با ظن به ضرر داره. کبرا این بود که دفع ضرر مظنون واجبه، نتیجه پس مخالفت با حکم الزامی مظنون جائز نیست و ما هم چیزی غیر از این رو نمیخواییم. میخواییم بگیم هر حکمی رو که مظنون شد، از هر راهی ظن به دست اومده باشه، باید بهش اعتنا کرد و ظن حجته. مرحوم آخوند فرمودن که منظورتون از اون ضرر که می گفتید مخالفت با وجوب مظنون یا حرمت مظنونه، ظن به ضرر رو به دنبال داره، منظور از ضرر آیا عقوبت است یا مفسده. هر کدوم باشه از ضرر آخوند، با بیان مفصلی که داشتیم، صغراتون ناتمامه و چون صغرا ناتمامه پس نمیتونید از ذمیم کردن این کبرای کلی که وجوب دفع ضرر مظنون باشه به صغرایی که ناتمام است و ارتباطی هم بعضن به این کبرا نداره به نتیجه مطلوبتون برسید. تازه این بر مبنای مشهور بین ادلیه است که احکام رو تابع مصالح و مفاسد می دونستند، بنابر این که ضرر رو به معنای مفسده بدونیم. پاسخ دیگری هم بر مبنای این که احکام تابع مصالح و مفاسد خود متعلق نیستن بلکه تابع مصلحت در خود انشاء حکم هستند، که باز این هم گذشت. امروز مرحوم آخوند در واقع خلاصه همون اشکال اولی رو که اشکال صغروی بود نسبت به اولین دلیل و وجه عقلی دارن بیان می کنن. چیز جدیدی تو بحث امروز نداریم. اجمالش اینه که می فرماید که ببینید، ما وقتی از نگاه شرع بر اساس مبنای معروف بین عدلیه نگاه کنیم، بارها گفتیم که احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکامه. نماز چون مصلحت ملزمه داره واجب شده، غیبت و زنا و دروغ و اینها چون مفسده لازم و احتراز داره حرام شده. اما توجه کردیم که این مصلحت یا این مفسده، حالا مفسده خودش و مصلحت هم به عنوان اینکه فوت میشه، فوت مصلحت، غیر از ضرره. خب وقتی غیر از ضرره، برای اینکه بینشون عموم خصوص منوچ وجود داره، لذا اینجوری نیست که به دنبالشون کبرای کلی بیاد که دفع ضرر مزنون واجبه. و اگر از نظر عقلی بخوایم احکام رو در نظر بگیریم، اونجاهایی که عقل دارای حکم و ادراک است، ادراک عقلی همون حکم عقلیه دیگه، وقتی یه کاری دارای مصلحت باشه عقل حکم به حسنش میکنه و اگر دارای مفسده باشه عقل حکم به قبحش میکنه. خب این مصالح و مفاسدی رو که سرچشمه حکم عقل به حسن و قبح میشه وقتی در نظر میگیریم، میبینیم اون مصالح مصالح و مفاسد اجتماعی است، نوعی است، نه نفع و ضرر شخصی. در حالی که در کبرای کلی که شما دارید میگید دفع ضرر محتمل یا دفع ضرر مزنون واجبه، منظور از ضرر ضرر شخصیه که بر فاعل اون فعل میخواد وارد بشه. و دقیقاً به همین خاطر است که عقل شما میگه خیلی خوب، خمستون رو بدید، زکاتتون رو بدید، ولو ضرر شخصی برای شما داره، اما دفع این ضرر واجب نیست، برای اینکه مصلحت نوعیه داره، به نفع جامعه است. پس این خلاصه مطلبی که داشتیم دوباره مرحوم آخوند اینجا در قالب بالجمله بیان میکنه. ببینید، و بالجمله لیست المفسدتو ولل منفعت الفائتتو. پس در رابطه با مفسده، خود مفسده خب با ضرر سنجیده میشه، اما در رابطه با منفعت، خود منفعت نه، فوت منفعت، چون واجب رو وقتی ترک بکنی در واقع اون منفعت از بین میره. خب حالا این مفسده و مصلحت یا منفعت کجان؟ اللتان فی الافعال، این مصلحت و منفعتی که در متعلقات حکم هستند، در افعال مکلفین هستند. گفتیم مثل مفسده ای که در غیبت هست، در زنا هست، مصلحت و منفعتی که در نماز هست، در روزه هست. و اونیت بهم الاحکامو، گفتیم بر اساس مشهور عدلیه احکام منوط به این مصالح و مفاسده. خب حالا این مصلحت و منفعتی که فوت شده، لیست به مذرتن، این مذره خبر لیسته، لیست به مذرتن، پس مصلحت و فوت مفسده به معنای ضرر نیست، غیر از ضرره، چون نسبتشون مخصوص منوجهه. خب وقتی این مصلحت و مفسده ای که در به عنوان ملاک احکام در متعلقات احکام وجود داره به معنای ضرر نیست، غیر از ضرره، و لیس منات و حکم العقل، اونجایی که از در دیدگاه عقلی میخواییم بگیم فلان عمل حسن، ادراک عقل حکم به حسن یا قب میخواد بکنه، اونجا چی؟ اونجا هم عقل وقتی به راستی و درستی و نمیدونم صداقت نگاه میکنه، میبینه که مصلحت جامعه در اوست، لذا حکم به حسنش میکنه. به دروغ و دزدی و اینها نگاه میکنه، میبینه مفسده عمومی در او هست، لذا حکم به قبحش میکنه. اینجا هم حکم عقل به قبح ما فیه المفسده، مثلا حکم میکنه به قبیح بودن دروغی که دارای مفسده است، او حسن ما فیه المصلحه، یا عقل حکم میکنه به حسن بودن مثلا صداقتی که در اون مصلحت هست، من الافعال که بیان اون ما هست، ما فیه المفسده، ما فیه المفسده که ما مثال زدیم، مثلا برای اولی دروغ رو، برای دومی صداقت رو که به عنوان فعلی هست، من الافعال. خب این کجاست؟ علل قول باستقلالهی بذالک، بنابر قائل شدن به این که مستقل است عقل به این حکم به قب یا حکم به حسن. خب حالا در مواردی هم که عقل حکم به قبح یا حسن می کند، لیس منات این حکم، منات اسم لیس بود، لیس منات حکم به حسن یا قبح فعل به خاطر مصلحت و مفسدش، هوه اون منات، کونه ضرر وارد على فاعله او نفع عائد الى فاعله. پس اینجا میبینید که ملاک ضرر یا نفعی که به فاعل برگرده نیست. گفتیم ملاک مصلحت و مفسده ایست که برای عموم داره، برای جامعه داره، در حالی که اون چه که به عنوان قضیه کلیه در کبرای استدلال اخذ شده ضرر شخصیه. این که میگیم دفع ضرر مزنون واجبه، منظور ضرر شخصیه. ولعمری هذا اوزه من ان یخفا، قسم به جان خودم که این مطلب روشن‌تر از این است که برای کسی مخفی بمونه. می‌بینید که صغراتون با کبرا ارتباطی نداره تا بخواید از ذمیمه کردن کبرا به این صغرا نتیجه بگیرید حجیت مطلق زن رو. فلا مجال لقاعده رفع الضرر المزنون ها هنا اصلا، پس هیچ میدانی برای اون کبرای کلیتون که بخواید بگید دفع ضرر مزنون واجب است، اصلا جایی برای اون نمونه، چون ضرر مزنونی در اینجا نیست. منظور از ضرر مزنون در کبرا ضرر شخصی است. خب حالا اینجا میخواد بگه اگه کسی بگه آقا شما که قبول دارید زن به حکم موجب زن بر مفسده است، زن بر مفسده در مخالفتشه، اگر ما زن به وجوب داشتیم، در واقع زن داریم به این که اگر ترکش کنیم مفسده پیدا میشه، یا اگر زن به حرمت پیدا کردید اگر مرتکبش بشید مخالفت کنید با حرمت، اون مخالفتش موجب زن به مفسده میشه. خب حالا چه اشکال داره این زن به مفسده رو شما در صغرا دارید، بیاید در کبرای تصرفی بکنید. در کبرا مستدل گفته بود که دفع ضرر مزنون واجبه، شما بگید نه دفع مفسده مزنون واجبه. پس زن به وجوب یا حرمت موجب زن مفسده به بر مخالفته، و از اون طرفم کبراتون هم اینه که دفع مفسده مزنونه واجبه. نتیجه این میشه که نباید با اون زنی که دارید زن به وجوب یا حرمت مخالفت کنید، بلکه باید از زن تبعیت کنید، مراعاتش کنید. این که این زن از هر راهی اومده باید مراعاتش کرد میشه حجیت مطلق زن، از این راه وارد بشید. تا اشکالتون اشکال واردی نباشه و استدلال درست بشه. مرحوم آخون فهمد که اگر کبرایی رو که دارید میارید و مفسده رو به جای زن قرار میدید یه کبرای کلی مورد قبول بود، میشد این کار رو کرد و استدلال رو تصحیح کرد، ولی این کبرا یعنی وجوب دفع مفسده مزنونه کلیت نداره، ما اینو قبول نداریم که بگیم هر جا زن به مفسده باشه باید دفع کرد. اونجا اشکال میشه کبروی، کبرا باطله. و استقلال للعقل بقبح فعل ما فیه احتمال المفسده، او ترک ما فیه احتمال المفسده مصلحه. پس قبول ندادیم که عقل حکم مستقل داشته باشه بر قبیح بودن عملی که در او احتمال مفسده وجود داره، بگه آقا دفع مفسده مزنونه یا محتمل واجبه، یا ترک کردن حکم نمی کنه بر ترک کردن اون عملی که فیه احتمال المصلحه. این حکم مستقل عقلی رو قبول نداریم تا شما بخواید به عنوان کبرا قرار بدید. فهم شاید اشاره باشه به این که آقای آخوند شما وجوب دفع مفسده مزنونه رو قبول ندارید خودتون، اما این دلیل نمیشه که هیچکی قبول نداشته باشه. ممکنه کسی قائل بشه به این حکم عقلی که دفع المفسده المزنونته واجبون، اگر چنین کسی پیدا شد، فرض کنید مثل شیخ طوسی که نقل شده که ایشون قبول داره این قاعده رو، پس ایشون میتونه به این دلیل تمسک بکنه و قائل به حجیت مطلق زن بشه. بله، در صورت این استدلال مبنایی میشه. بعضی ها این استدلال رو قبول دارن پس مطلق زن رو میپذیرن، بعضی ها این استدلال رو قبول ندارن پس مطلق زن رو حجیتش رو قبول نمی کنند. تا اینجا اولین وجه از وجوه عقلیه بر حجیت مطلق زن رو که متشکل از صغرا و کبرا بود و به نتیجه میخواست برسه مرحوم آخوند توضیح دادن، اما رد کردن، گفتن نخیر، این دلیل اول نمیتونه حجیت مطلق زن رو اثبات بکنه. حال وارد میشیم در دومین وجه عقلی یا دلیل عقلی بر حجیت مطلق زن. بیان این دلیل اینه که بالاخره مکلف ممکن است به حکمی از احکام ظن پیدا بکنه. مثلا ظن به وجوب نماز جمعه پیدا میکنه، ظن به وجوب دعا عند رؤیت الهلال پیدا میکنه، یا ظن به حرمت شرب توتون پیدا میکنه، به وجوب یا حرمت ظنی پیدا میکنه. حالا از هر راهی، از اجماعی، از قول لغوی مثلا، یا از سیره ای که امضا شدنش معلوم نیست، از یه راهی ظن به حکم شرعی پیدا کرده. خب وقتی ظن به یک حکم پیدا بشه، ماهیت ظن اصلا اینه که در مقابلش طرف وهم قرار داره. شما وقتی 70-80% یه طرف حکم رو احتمال میدید که بهش میگیم ظن، طرف مقابلش میشه 20-30%، میشه وهم. حالا این مکلف، قائل اینجوری میگه ها، این مکلف امرش دائر است بین این که به این ظن عمل بکنه، به ظن نخز بکنه، یا نه اونو رها کنه بره طرف وهم رو بگیره، طرف مرجوح رو اخذ بکنه. از سوی به حکم مستقل عقل هر عاقلی ترک زن و اخذ به وهم باطله. پس نمیشه این زن رو رها کنیم و سراغ وهم بریم، باید به این زن نخص کنیم از هر راهی حاصل شده، و این چیزی غیر از حجیت زن نیست. عبارت آخوند رو ببینید، الثانی، پس الثاني من الوجوه العقليه التي اقيمت على حجيه مطلق الزن، دومین وجه از وجوه عقليه، دومین دلیل عقلی بر حجيه مطلق زن اینه که انه لو لم يؤخذ بالزن لازم ترجیح المرجوه علی الراجح، اگر طرف زن رو اخذ نکنیم بذاریم کنار و به طرف وهم که مرجوه هست اخذ کنیم، در واقع چیکار کردیم؟ لازم ترجیح المرجوه علی الراجح، مرجوه رو بر راجح اخذ مقدم کردیم. و هو قبیح، و به حکم عقل ترجیح مرجوه بر راجح قبیح. عقل میگه شما راجح رو اخذ کن، زن رو عقص کن، از هر راهی حاصل شده، پس به حکم عقل زن نمیشه حجت. مرحوم آخوند میخوان بفرمایند که نخیر، این دلیل رو هم نمیشه پذیرفت، این استدلال درست نیست. بیانشون بیانه خیلی آسونیه، من خلاصش رو بگم متن رو خدمت عزیزان تطبیق بکنم. مرحوم آخوند فهمید که شما در استدلالتون دارید میگید که اگر به زن عمل نکنیم حتما به وهم عمل میکنیم و این ترجیح مرجوح یعنی طرف وهم بر راجح یعنی طرف زن، و ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. اشکال فرمایش شما اینه که این فرمایش در صورتی جریان پیدا می کند و ترجیح مرجوح در صورتی، ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی لازم میاد که مکلف ملزم به اخذ به یکی از دو طرف باشه، ملزم باشه به یکی از دو طرف اخذ بکنه، و در عین حال نتونه به هر دو اخذ کنه. حالا نتونه به هر دو اخذ کنه، یا عقلن اخذ به هر دو ممکن نباشه، برای اینکه اگه قرار باشه به همه این مزنونات و مشکوکات و موهومات اخذ بکنیم منجر به اختلال نظام میشه، و اختلال نظام از نظر عقلی خط قرمز تکلیفه، مرز تکلیفه. یا اینکه شرعاً نمیشه بین اونها جمع کرد. چرا؟ چون به نحوی است که اگر بخوایم هم به طرف مزنون هم به طرف موهوم اخذ بکنیم عسر و حرج لازم میاد، عسر و حرجی که از نظر شرعی نفی شده. خب حالا کی ما ملزمیم که حتما به یکی از این دو عمل بکنیم که لازمش میشه احتیاط، و احتیاط منجر به اختلال نظام یا عسر و حرج میشه؟ کی؟ زمانی که مقدمات دلیل انسداد که حالا به عنوان چهارمین دلیل خواهیم خوند، پنج تا مقدمه براش مرحوم آخوند خواهند آورد، کامل باشه. پس آقای مستدل، شما در واقع دلیل مستقلی نیاوردید، این فرمایش شما به همون دلیل انسداد برمیگرده. خب وقتی به دلیل انسداد برمیگرده، پس این رو به عنوان دلیل مستقل ذکر نکنید. اجازه بدید ما در بررسی دلیل انسداد بطلان اون دلیل رو براتون ثابت کنیم تا معلوم بشه که اون چرا که اینجا به عنوان دلیل دوم برای حجیت مطلق زن میارید براتون روشن باشه. پس اینو توجه داشته باشید. چطور داریم میگیم به دلیل انسداد برمیگرده؟ چون اگه دلیل انسداد تمام نباشه مقدماتش، خب به هر حال یا باب علم و علمی منسد نیست، یعنی ما امکان عمل به علم یا امکان عمل به ظنون خاصه که ازش تعبیر میکنیم به علمی داریم، معلومه با امکان عمل به علم یا علمی نوبت به احتیاطی که منجر به اختلال نظام یا عسر و حرج میشه نمیرسه. یا اگر اصلا احتیاط ممکن باشه، خب اینجا به احتیاط عمل میکنیم. اگر اختلال نظام یا عسر و حرج لازم نیاد، بر اساس احتیاط رفتار میکنیم، احتیاط عمل میکنیم، یا به براءت رجوع میکنیم، یا از اصول عملیه دیگر تکلیف رو روشن میکنیم. البته مرحوم آخوند خواهند فرمود که مراجعه به هر کدوم از اینها بر اساس وضعیت اشخاص مکلفین متفاوته. مثلا یکی باب علم براش منفتحه، به علم عمل میکنه، یکی باب علم منفتح نیست، باب علمی منفتحه، به باب علمی، یکی میتونه احتیاط بکنه، احتیاط براش عسر و حرج و اختلال نظام نره، به احتیاط عمل میکنه، یکی مورد رو محل جریان براءت میدونه، به براءت اخذ میکنه. به هر حال نظر مرحوم آخوند اینه که دلیل دومی رو که آوردند به عنوان دلیل مستقل نیست و به وجه چهارم که همون دلیل انسداد باشه برمیگرده و ما الان در مقام رد اون دلیل نیستیم، اون رو هم در جای خودش رد خواهیم کرد. الثانی، پس دومین وجه از وجوه عقلیه ای که بر حجیت مطلق زن اقامه شده اینه که انه لو لم یؤخذ بالزن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح. خب این استدلال. اما آخوند فهمد و فیه، یعنی اشکالی که بر این وجه دوم وارده، انه لا یکاد یلزم منه ذلک، لا یکاد و یلزم منه ذلک الا، در صورتی این مشکل، یعنی مشکل ترجیح مرجوح بر راجح لازم میاد که اخذ به یکی از دو طرف واجب باشه، یا به طرف زن یا به طرف وهم. پس لا یکاد یلزم منه، یعنی از عدم اخذ به زن، ذالک یعنی ترجیح مرجوح بر راجح، الا فی ما اذا کان الاخذ به زن او به طرفه لازما، مگر در صورتی که اخذ کردن به زن یا به طرف زن، طرف مقابل زن که بشه وهم، این واجب باشه. در این حال که میخواییم به یکی از این دوتانها باید اخذ بکنیم، احتیاط هم ممکن نباشه، ولی اگر احتیاط ممکن باشه هم به طرف زن نخص میکنیم به هم به طرف وهم. فرض کنید به من گفته اکرم زیدن، من 80% احتمال میدم که منظور از این زید ابن عمرو باشه، 20% احتمال میدم که زید ابن بکر باشه، خب اینجا من احتیاط میکنم هر دو رو، هم طرف زن رو انجام میدم هم طرف وهم رو، و از این احتیاط کردن فرض اینه که مشکلی پیدا نمیشه. اما اگر مورد احتیاط نباشد، برای اینکه اگر قرار باشه به هر دو طرف عقص کنم، یا از نظر شرعی ممنوعه به خاطر اسره حرج، یا از نظر عقلی ممنوعه به طرف به خاطر حکم عقل، اونجاست که نمیشه سراغ احتیاط رفت. اما آیا این چنینه؟ پس انه لا یکاد یلزم منه ذلک الا فی ما اذا کان الاخذ بالذن او بطرفه، مگر در صورتی که بخوایم به هر دو اخذ بکنیم، مگر اینکه کان الاخذ بالذن او بطرفه، به یکی از این دو تا اخذ کردن لازما حتما باید به یکی از این دو اخذ کنیم، مع عدم امکان الجمع بینهما، امکان جمع بین این دو تا هم وجود نداشته باشه عقلا، یا این احتیاط و جمع بین هر دو طرف به حکم عقل ممکن نباشد چون منجر به اختلال نظام بشه، مجبور بشم زندگیمو تعطیل کنم تا همه افراد مظنون و موهوم رو اتیان بکنم، و از نظر عقلی اختلال چیزی که به منجر به اختلال نظام باشه دیگه تکلیف نیست. او عدم وجوبه شرعاً، یا اون جمع از نظر شرعی واجب نیست. چون گفتم اگه بخوام جمع بکنم به احتیاط تام بکنم همه افراد مزنون و موهوم رو انجام بدم، منجر به عسر و حرج میشه که شرعاً ممنوعه. پس در این صورت هست که شما میتونید بگید آقا بزن نمل کردیم عمل نکردیم، باید بریم سراغ وهم. لیدور الامر بین ترجیحی و ترجیح طرفی، تا امر دائر بشه بین ترجیح زن و ترجیح طرف زن. در این صورت امر دائر میشه بین یکی از این دو و حرف شما میتونه به کرسی بنشینه که اگر به زن عمل نکردی حتما به وهم عمل میکنی، و این ترجیح مرجوح بر راجحه. در حالی که لا یکاد و یدور الامر بینهما، ممکن نیست امر دائر بین اخذ به زن یا طرف زن بشه، بینهما یعنی زن و طرف زن، الا به مقدمات دلیل انسداد، مگر در صورتی که مقدمات دلیل انسداد فراهم باشه و شما با وجود مقدمات دلیل انسداد و قول به انسداد برید سراغ زن، و الا یعنی و لم تتم مقدمات دلیل انسداد، اگر مقدمات دلیل انسداد کامل نباشه، کان لازمه، هر کدوم از مقدمات نبود کار روشن میشه دیگه. اگه بگید آقا نه باب علم و علمی منصد نیست، خب اگر باب علم و علمی منصد نیست، مکلف اخذ به علم میکنه، یا اخذ به علمی یعنی زن خواست میکنه، نوبت به احتیاط نمیرسه. یا اگه بگید نه احتیاط ممکنه، اونجا احتیاط میکنه، چرا بری سراغ طرف وهم؟ یا برائت جاری بکنه، از اصول عملیه دیگه استفاده بکنه، دیگه با اون شرایط نوبت نمیرسه به مقدمه پنجم که قبح ترجیح مرجوح بر راجحه که خواهیم رسید. پس و الا اگر مقدمات دلیل انسداد کامل نباشه، کان لازمه هو رجوع الی العلم، یا رجوع میکنه به علم، مثلا به خبر متواتر یا به نص قرآن، اول علمی یعنی به ظن خاص، مثل فرض کنید الله ظاهر قرآن یا خبر واحد ثقه، اول احتیاط یا با احتیاط کردن وظیفه خودش رو انجام میده، اول براء او غیره ما، یا که بهتر بود اینجا غیره ها باشه، که یعنی غیر از علم و علمی و احتیاط و براءت. اگر غیر ما بود یعنی غیر احتیاط و براءت از اصول عملیه دیگه، و تکلیف خودش رو روشن میکنه. مثلا رجوع میکنه به فتوای مجتهد. با رجوع به فتوای مجتهد تکلیف خودش رو انجام میده و مشکلی براش پیش نمیاد. البته علا حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فی اختلاف المقدمات. اینو توجه داشته باشیم که اشخاص با هم اختلاف دارن. یکی براش باب علم منفتحه، لذا به علم عمل میکنه. دیگری براش باب علم منفتح نیست، باب علمی منفتحه، به علمی عمل میکنه. یکی مثل فرض کنید حالا اصولی قائل به براءت در شبهه تحریمیه است، براءت جاری میکنه. یکی مثل اخباری قائل به احتیاط در شبهه تحریمیه است، به احتیاط عمل میکنه. پس اشخاص با هم فرق دارن. عمل احوال حالات هم فرق میکنه. یه وقت مکلف حالتش به نحوی است که میتونه احتیاط بکنه، احتیاط براش عسر و حرج نداره، میتونه هر دو رو اکرام بکنه، وضعش خوبه. یه وقتی وضعش به نحوی است همین مکلف که نمیتونه احتیاط بکنه، بخواد هر دو یا هر چند نفر رو اکرام بکنه، منجر به اختلال نظام زندگیش میشه یا منجر به عسر و حرج میشه. پس علا حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فی اختلاف المقدمات، در اختلاف مقدمات انسداد. علا ما، بنابر اون چه که ستتلع و علا حقیقت الحال، به زودی در بیان دلیل چهارم که باب انسداد باشه، به زودی مطلع خواهی شد بر واقعیت مطلب، که بالاخره هر کدام از اون مقدمات از بین بره، دیگه دلیل انسداد کمرش میشکنه و نمیتونیم حجیت مطلق زن رو اثبات بکنیم. پس مرحوم آخوند وجه عقلی دوم رو هم برای حجیت مطلق زن قبول نکردند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.